ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید، همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه پنج شنبه چهارم دیماه سال 1399 خورشیدی که برابر است با 24 ماه دسامبر سال 2020 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله میزبانی میکنم و براتون گزارش های گوناگونی از همکارانم دارم. بابک غفوری آذر اما در صف نخست این همکارانه که با دستی پر از خبر اینجاست و البته که با خبر آغاز میکنیم.
سلام همراهان رادیو فردا. سفیر اسرائیل در آلمان گفت کشورش از کوشش‌های برلین برای تبدیل برجام به یک توافق امنیتی گسترده‌تر استقبال می‌کند. جرمی ایساخاروف، سفیر اسرائیل، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود دعوت اخیر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، برای بازنگری در برجام به گفته او گامی در مسیر درست بود. آقای ماس در آستانه تغییر دولت در آمریکا به مجله اشپیگل گفته بود که از نظر آلمان بازگشت به برجام به شکل پیشین کفایت نمی کند و برلین خواهان توافقی متفاوت بین قدرت‌های جهانی با ایران است. وزیر خارجه آلمان با تاکید بر اینکه موشک‌های بالستیک ایران تمام منطقه را تهدید می‌کند گفته بود نقش ایران در منطقه باید تغییر کند زیرا به ایران اعتمادی نیست. سفیر اسرائیل در برلین با حمایت از اظهارات وزیر خارجه آلمان گفت از نظر اسرائیل نقش ایران در بی‌ثبات کردن منطقه از طریق حضورش در سوریه، لبنان، یمن و عراق باید بخشی از هر نوع مذاکرات آتی قدرت‌های جهانی با ایران باشد. فرزند ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی زندانی در اوین، میگوید مادرش همچنان در سلول انفرادی است و بازجویی ها و شکنجه او همچنان ادامه دارد. مریم کلارن، فرزند خانم تقوی، در توییتر خود نوشت مقام های زندان به ناهید توقوی اجازه تماس با فرزند خود را نمی دهند و کتاب هایی هم که مریم کلارن برای او فرستاده در سلول انفرادی به دستش نرسیده است. ناهید تقوی که پیش از این در شهر کلن آلمان زندگی می‌کرد 25 مهر ماه بدون اتهام مشخصی در منزل شخصیش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مقام‌های قضایی ایران تاکنون هیچ دلیلی برای بازداشت او ارائه ندادند و امکان دسترسی به وکیل هم به او ندادند. در پی بازداشت ناهید تقوی و سه ایرانی آلمانی دیگر، وزارت خارجه آلمان به شهروندانش در مورد سفر به ایران هشدار داد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به این تصمیم آلمان گفت لازم نیست کشوری در اروپا به فکر اتباع ما باشد. بریتانیا و اتحادیه اروپا امروز سرانجام به توافقی تاریخی بر سر خروج بریتانیا از این اتحادیه دست یافتند. مذاکرات بر سر برگزیت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بیش از 3 سال به طول انجامید. خانم اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت راهی بسیار پرپیچ و خم برای رسیدن به این توافق طی شد، اما سرانجام به گفته او توافقی عادلانه و متوازن به دست آمد.
We have finally found an agreement. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it.
توافق بیش از 2000 صفحه‌ای برگزیت طیف گسترده‌ای از مسائل از همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی تا ارتباطات، انرژی، ماهیگیری و هوانوردی را شامل می‌شود. توافق یاد شده همچنین به دو طرف امکان تجارت بدون تعرفه کالا را می‌دهد و همچنین همکاری‌های نزدیک پلیس و نهادهای قضایی را ممکن می‌کند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، بعد از توافق برگزیت اعلام کرد این توافق ثبات و اطمینان جدیدی در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. و وکیل مدافع محمد رجبی، یکی از معترضان زندانی آبان 98 که به اعدام محکوم شده است، از رسیدگی مجدد به پرونده موکلش و دو معترض زندانی دیگر محکوم به اعدام خبر داد. حسین تاج به خبرگزاری ایستا گفت پرونده امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی آبان 98 برای رسیدگی مجدد به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پیشتر آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به به اعدام محکوم شده بودند. دیوان عالی کشور روز 15 آذر اعلام کرد اعاده دادرسی امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دیوان پذیرفته شده است و پرونده آنها مجدداً در شعبه دیگری رسیدگی می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ۱۵۰ نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات در نامه‌ای به جو بایدن از رویکردش در راستای بازگشت به برجام حمایت کردند.
این نشانگر این هست که مجلس امریکا علاقمندی بازگشت به برجام رو داره و فقط نمایندگانی نیستن که مخالف اون باشن.
گفته‌های بسیار متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره خرید واکسن کرونا. حتما می‌خریم، دیگری می‌گوید مشکل حل شده و باز هم یکی از نبود پول می‌گوید و بالاخره آخری هم از بودن پول اما نبودن امکان انتقال آن به دنبال مشکل FATF می‌گوید.
من از اونجایی که هدفشون این بود که از زیر دریافت واکسن و خرید واکسن در برن اون ضدنقض‌گویی ها رو داشتن، اینجا تغییر لحن و رویه مسئولین در طی یکی دو روز اخیر فقط به دلیل فشار افکار عمومی بوده.
و در مورد حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF نیز خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ۱۵۰ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا از رویکرد او برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران برجام حمایت کردند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
نشانه دیگری از تمایل حزب دموکرات آمریکا برای تغییر سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران. 150 نماینده عضو این حزب در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن به صراحت خواستار بازگشت آمریکا به برجام و آغاز مذاکره با جمهوری اسلامی ایران شدند. نمایندگان امضا کننده این نامه از تعهد جو بایدن برای احیای آنچه رهبری و دیپلماسی آمریکا در عرصه بین المللی خواندند تقدیر کرده و نوشتند معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای متوقف کردن و معکوس کردن برنامه هسته‌ای ایران، کاهش تنش‌ها در منطقه و همچنین تسهیل و فراهم کردن زمینه مشارکت مجدد آمریکا در جامعه بین‌المللی است. این 150 نماینده نوشتند که پشتیبانیشان را از انجام اقدامات دیپلماتیک برای بازگرداندن محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران و بازگشت هر دو کشور ایران و ایالات متحده به برجام به عنوان نقطه آغاز برای مذاکرات بیشتر اعلام می‌کنند. این نمایندگان دموکرات در نامه خود در این حال از رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال توافق هسته‌ای ایران انتقاد کردند. دولت دونالد ترامپ سال 97 از توافق برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. نمایندگان حزب دموکرات آمریکا گفتند در نتیجه سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران به نوشته آنها بدون قید و بند رها شد و احتمال درگیری و رویارویی را افزایش داد. آنها سیاست دولت دونالد ترامپ را غیر منسجم و تحریک‌آمیز عنوان کرده و نوشتند باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تشدید حملات علیه نیروها و متحدان آمریکا در منطقه و همچنین موجب تقویت تندروها در داخل ایران شده است. این نمایندگان راهکارشان برای رفع مشکلات را مشارکت دوباره و چند جانبه دولت آینده آمریکا برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران و باز کردن کانال‌های ارتباطی دانستند. مقام‌های دولت دونالد ترامپ با رد انتقادها درباره سیاست‌هایشان در قبال حکومت ایران می‌گویند سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا خاورمیانه امن‌تر شود. اسرائیل و تعدادی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز از حامیان سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران هستند. جو بایدن از روز 20 ژانویه نزدیک به 4 هفته دیگر به عنوان ریاست جمهوری آمریکا آغاز به کار می‌کند. او پیشتر گفته بود در صورت بازگشت ایران به تعهداتش در برجام حاضر است به این توافق بازگردد. اینکه آیا او در میانه خواسته های متحدان آمریکا در منطقه حاضر به تغییر قابل توجه سیاستش در قبال ایران خواهد شد یا نه، پرسش مهم این روزهای رسانه های مختلف در تحلیل مناسبات آینده ایران و آمریکاست.
از بابک غفوری آذر میشنیدیم و ما در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
این نامه 150 تا نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بسیار حائز اهمیت است. به چه دلیل؟ به این دلیل که به رئیس جمهور منتخب و آینده آمریکا حداقل این قوت قلب رو میده که در مجلس حامیانی داره که حتی اگر لوایحی در دولت آقای ترامپ تایید بشه و بره آقای بایدن بخواد اونها رو مورد وتو قرار بده، اونها از وتوی آقای بایدن حمایت خواهند کرد. پس به این ترتیب می‌بینیم که این یک نکته بسیار حائز اهمیت هست و اینکه نشانگر این هست که مجلس امریکا علاقمندی بازگشت به برجام رو داره و فقط نمایندگانی نیستند که مخالف اون باشند.
آقای سمیعی، در روزهای اخیر دو سناتور همحزبی دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا در نامه‌ای به او خواسته بودند که او برجام و همچنین توافق اقلیمی پاریس رو به مجلس سنا بفرسته تا به صورت معاهده با اون برخورد بشه. هدفشون از این کار این بود که این دو توافق در سنا تایید نشوند، به تصویب نرسند و در نتیجه وقتی که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب سر کار میاد نتونه به راحتی دوباره به برجام و یا توافق اقلیمی پاریس برگرده. شما تصور میکنید این دو نامه، نامه دو سناتور از حزب جمهوری‌خواه و نامه 150 نماینده کنگره آمریکا چه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن؟
پرسش بسیار دقیق و خوبی است و با همدیگه 100% در ارتباط هستند. یعنی این 150 تا نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در حقیقت در پاسخ به اون درخواست سناتور کروز و سناتور گراهام هست که از آقای ترامپ خواسته بودن این مسئله رو به عنوان یک معاهده تقدیم سنا بکنه که اونجا سنا هم بهش رأی نخواهد داد و این از بین خواهد رفت. اینها خواستن مقابل اون عمل بکنند و به آقای بایدن بگن که شما از ورود به مسئله برجام هراس نداشته باشید، چون در مجلس نمایندگان به اندازه کافی تعداد آرایی که بخواد از نقطه نظر شما حمایت بکنه وجود داره. اینها کاملا با هم دیگه در ارتباط هستند و در حقیقت همون دوئل سیاسی که دوتا حزب دارن از الان برنامه ریزی میکنن برای دولت آینده آمریکا.
آقای سمی، چه نظری نمایندگان کنگره آمریکا، سناتورهای حاضر در سنای آمریکا و حتی شخص جو بایدن داشته باشن؟ یک سو، از سوی دیگه کشورهای منطقه هم در این مسئله دخیلن. تنها دونالد ترامپ نبود که با برجام مشکل داشت. برخی از کشورهای عربی نزدیک به ایران و حاشیه خلیج فارس به شدت با برجام مخالف بودند. شما تصور میکنید منطقه در مورد بازگشت احتمالی بایدن به برجام چه نظری خواهند داشت و چه تأثیری بر جو بایدن خواهد داشت نظر اونها؟
ببینید، عربستان سعودی به وضوح اعلام کرده که هیچ علاقمندی به بازگشت امریکا به برجام و یا حتی کلیت برجام نداره. امارات متحده عربی همینطور، بحرین همینطور. اینها کشورهایی هستند که هیچ گونه علاقمندی به اینی که ایران بخواد دسترسی یا در آینده توانمندی هسته‌ای داشته باشه رو ندارن و نقطه نظر مخالف خودشون رو هم بارها اعلام کردن و حتی در زمانی هم که برجام تحت بررسی بود عربستان مخالفت سرسختانه خودش رو اعلام کرد. این از یک جهته. اما از طرف دیگر هم بایستی در نظر داشته باشیم که یکی دیگر از مخالفین سرسخت برجام آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که دولت ائتلافی در اسرائیل همین 2-3 روز پیش از هم پاشید و در اسرائیل مجددا انتخاباتی برگزار خواهد شد در ماه مارس آینده که اون هم بسیار حائز اهمیت است و قدر مسلم بدونید که آقای نتانیاهو در انتخابات حزبی خودش و در انتخابات اصلی اسرائیل از این مسئله و بازگشت احتمالی امریکا به برجام و به گفته ایشون تبعات سوء اون برای اسرائیل قدر مسلم استفاده خواهد کرد و این مسئله خواهد بود که تا اون موقع در جریان خواهد بود و این هم یک مسئله دیگری است آقای نتانیاهو کوشش میکنه که نمایندگان مجلس امریکا و سناتورهای امریکا رو مقابل هم دیگه قرار بده که در منطقه از چه کسی و یا از چه دولتی حمایت میکنن.
150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب از روی کرده او برای بازگشت به توافق هسته ای ایران موسوم به برجام حمایت کردند. از شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آخرین روزهای باقی مانده از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تنش در روابط تهران واشنگتن همچنان ادامه دارد و در جدیدترین مورد رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در هر گونه حمله در عراق که به کشته شدن حتی یک آمریکایی منجر شود، ایران را مسئول خواهد دانست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این اظهارات رو تکراری و ساختگی دانسته. جزئیات بیشتر این خبر رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
بار دیگر جدال لفظی در قالب پیام‌های توییتری میان تهران و واشنگتن. نقطه آغاز این دوره جدید حملات لفظی اما در بغداد بوده، جایی که یک شنبه گذشته سفارت آمریکا در منطقه سبز هدف دست کم 8 راکت قرار گرفت. این حملات خساراتی بر جای گذاشت اما کسی آسیبی ندید. در پی این رشته حملات رویترز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی نوشت که 3 روز بعد یعنی چهارشنبه گذشته چندین عضو ارشد دولت ترامپ در نشستی درباره راه‌های مقابله با حملات احتمالی ایران و گروه‌های شیعه به نیروهای آمریکایی در عراق با یکدیگر گفتگو و رایزنی کردند. در همین زمینه فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام در مصاحبه با شبکه خبری ABC تاکید کرد واشنگتن به دنبال دامن زدن به تنش‌ها و درگیری با ایران نیست. کنت فرانک مکنزی در این مصاحبه گفت معتقدم در برهه‌ای قرار داریم که احتمال خطر زیاد است، وی اما بر این نکته به صراحت تاکید کرد ما به دنبال بالا بردن تنش نیستیم، ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ادامه سخنان خود این نکته را نیز به روشنی گفت که ایران و نیروهای نیابتیش بزرگترین تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه هستند، اما به باور او ایران هم در حال حاضر به دنبال جنگ با آمریکا نیست. کنت فرانک مکنزی درباره هدف قرار گرفتن سفارت آمریکا در بغداد هم اظهار داشت ما نگرانی خودمان را به دولت عراق انتقال دادیم، ما به دعوت آنها در آنجا هستیم، آنها مسئولیت دارند از ما محافظت کنند. ساعتی پس از انتشار گزارش درباره جلسه امنیتی مقامات ارشد دولت آمریکا، توییت دونالد ترامپ منتشر شد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت سفارت ما در بغداد روز یکشنبه مورد اصابت چند راکت قرار گرفت. حدس بزنید این راکت ها از کجا آمدند؟ ایران. همکنون نیز زمزمه هایی درباره حملات بیشتر علیه آمریکایی ها در عراق به گوش ما می رسد. دونالد ترامپ اضافه کرده است چند توصیه دوستانه به ایران. اگر یک آمریکایی کشته شود من ایران را مسئول می دانم. خوب فکر کنید. روز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با تصاویری از پیام های قبلی رئیس جمهوری آمریکا و آمارهای همه‌گیری ویروس کرونا در آن کشور در شبکه اجتماعی توییتر خطاب به دونالد ترامپ نوشت قرار دادن شهروندان خودتان در موقعیت خطر در خارج توجهات را از شکست های فاجعه بار در داخل منحرف نخواهد کرد. در همین روز سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفت این گونه اظهارات و اتهام زنی های تکراری بی اساس و ساختگی در قالب فرافکنی های مرسوم کاخ سفید قابل ارزیابی بوده و هدف آن تحت شعاع قرار دادن شرایط بسیار سختی است که به گفته او دونالد ترامپ در آن قرار دارد. دولت عراق در خصوص حملات راکتی یکشنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز بغداد گفته است یک گروه غیر قانونی عامل این حملات بوده، اما توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است. در میانه این مجادله‌های لفظی، نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که زیردریایی هسته‌ای USS جورجیا مجهز به سیستم موشکی هدایت شونده همراه با دو رزمناو آمریکایی حامل سامانه‌ای مشابه با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آمار رسمی کرونا در کشور که همواره مورد تردید بوده، روز پنجشنبه رو به کاهش اعلام شد. گرچه علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، اون رو به معنای افول قطعی بیماری کووید 19 ندانسته. اوضاع استان تهران رو همچنان شکننده و ناپایدار خوانده و از ادامه محدودیت‌های کرونایی در هفته آینده در استان تهران خبر داده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبانه روز گذشته در کشور روز پنجشنبه 152 تن اعلام و گفته شد، بیش از 6000 تن دیگر به جمع مبتلایان افزوده شده است. کل موارد رسمی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان در ایران اینک بیش از 1,180,000 مورد گزارش می شود که از این میان تا کنون بیش از 54,000 تن درگذشتند، بالغ بر 924,000 تن بهبود یافتند و بیش از 200,000 تن مبتلا هستند که وضعیت بیش از 5,000 تن از مبتلایان وخیم یا جدی ارزیابی شده است. در همین حال رئیس بانک مرکزی مشکل خرید واکسن کرونا را رفع شده و انتقال واکسن ها به کشور را در اسرع وقت عنوان کرده است. عبدالناصر همتی روز پنجشنبه مبلغ اختصاصی در این مرحله برای خرید واکسن کرونا از خارج را 200 میلیون یورو ذکر کرده است. پیشتر علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به تحریم‌ها و سازمان بین‌المللی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به گروه ویژه اقدام مالی FATF از مشکلات انتقال پول برای خرید واکسن صحبت کرده و علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی قرار داشتن در لیست سیاه FATF را علت قادر نبودن به انتقال 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای 8 میلیون ایرانی و باطل شدن سهمیه کشور عنوان کرده است. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی مسئله FATF را در رابطه با خرید واکسن رد کرده است. وزارت دارایی ایالات متحده اعلام داشته پروانه خرید واکسن کرونا برای ایران را صادر کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای امسال با پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران جهت مقابله با کرونا مخالفت کرده بود. در میان اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی در مورد تهیه واکسن کرونا، رئیس سازمان نظام پزشکی تأمین و تزریق 50 میلیون واکسن در یک دوره 3 ماهه را ضروری دانسته و رئیس انستیتو پاستور از تحویل واکسن های کرونا در قالب طرح کوواکس و آغاز واکسیناسیون بین 1.5 ماه تا 2 ماه دیگر اطلاع داده است. در عرصه بین المللی مسئول ارشد بهداشت عمومی در آفریقا روز پنجشنبه از نوع جدیدی از ویروس کرونا در نیجریه گفت که با مواردی که اخیراً در بریتانیا و آفریقای جنوبی شیوع یافته تفاوت و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان در عرصه بین المللی بالغ بر 79 میلیون مورد گزارش می شود که از این میان تا کنون بیش از 1,700,000 تن درگذشتند و نزدیک به 56 میلیون تن بهبود یافتند. آمار مبتلایان به کرونا در عرصه بین المللی در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون تن برآورد می شود که وضعیت بیش از 99% آنها ملایم و 0.5% بقیه معادل بیش از 106,000 تن جدی یا بحرانی گزارش می شود.
از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا می شنیدیم. در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر اظهار نظرهای بسیار متفاوت و متناقضی رو از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد خرید واکسن شاهد بودیم و شنیدیم. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و کارشناس پزشکی اجتماعی در آمریکا رو جویا شده.
در زمینه تهیه واکسن، خب متاسفانه از اونجایی که هدفشون این بود که از زیر دریافت واکسن و خرید واکسن در برن، این ضدنقیزگویی ها رو داشتن و من فکر میکنم اینجا تغییر لحن و رویه مسئولین در طی یکی دو روز اخیر فقط به دلیل فشار افکار عمومی بوده و اون هشتک واکسن بخرید بوده و همت مردم در فشار به تصمیم گیران در این که واقعا فکری به حال ملت بکنید، اینجاست که اینها رو ناگزیر کرده که از حرفهای خودشون مبنی بر این که تحریم‌ها یا بقیه موارد مانع خرید واکسن هست عقب نشینی بکنن. الان داریم میبینیم که خیلی راحت و براحتی ظرف یکی دو روز از زمانی که تصمیم میگیرن حتی سازوکارهای مالیش رو هم میتونن فراهم بکنن و این نشون میده که حرفهای قبلی اونها مبنی بر این که تحریم‌ها یا سایر موانع باعث این قضیه میشه حرفهای نامربوطی هست. اما در این حال باید توجه داشته باشیم حتی اگر همین الان هم امروز اینها اقدام به این عمل کرده باشند که باز هم در شک و شبهه هست، باز هم زودتر از دو ماه واکسن به دست مردم نخواهد رسید. اینجاست که وقتی تمام کشورهای همسایه ایران میبینیم امروز دارن واکسن رو تزریق میکنن، این نشون دهنده آینده نگری اونهاست که از ماها قبل واکسن ها رو سفارش دادن، پول هاش رو واریز کردن و آمادگی از زیرساخت ها برای اجرای واکسیناسیون رو داشتن. علارغم این، باز هم این فشارها خبر خوشی هست که مردم میتونن با فشار به دست اندرکاران اونا رو وادار بکنن از حرفهای خودشون عقب نشینی بکنن و سلامت مردم رو و بهداشت مردم رو و جون مردم رو تا حدی که شده حتی برای 8 میلیون نفر واکسیناسیون هم تغییر بدن و اونها رو وادار بکنن که فکری بکنن برای این موضوع و اینقدر بهانه تراشی های مختلف نکنن برای اجرای هدفهایی که برای سلامت و بهداشت مردم.
آقای دکتر عطاری، نوع جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا گزارش شده که ظاهراً قدرت سرایتش بسیار بسیار قوی تر از نوع اولیه اونه. از بعضی گفته ها به نظر میرسه که ظاهراً در ایران هم نمونه های از اون وجود داشته. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
در طی این چند روزی که صحبت از ورژن جدید ویروس کروناست که در بریتانیا شناسایی شده، متاسفانه باز هم مثل همیشه اظهارات مسئولین بهداشتی ایران خیلی ضد و نقیض هست. وزیر بهداشت میگه تا کنون ما هیچ نمونه و شواهدی دال بر ورود این ورژن جدید ویروس در ایران نداشتیم. اما عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا خانم دکتر مینو مهرز میگن که از خرداد ماه این ورژن وجود داشته و این نمونه در باعث افزایش میزان ابتلا در ایرانیان شده و ما تونستیم این رو کنترل بکنیم. این نشون میده که واقعا ما نمیتونیم نه به گفته وزیر بهداشت اعتمادی داشته باشیم که میگه اصلا وارد ایران نشده و نه به گفته کسانی که عضو کمیته علمی هستند. چون اگر که نمونه از ویروس وارد ایران شده باشه، اینها باید اون کدگذاری و رمزگشایی رو انجام داده باشن و بر اساس اون رمزگشایی و کنار هم گذاشتن اون آرنه ویروس میتونن بگن که آیا این همون ویروس قبلی هست یا نه. وقتی این کار انجام نشده، همه بر اساس حتی گمان و صحبت‌های هست که پشتوانه هاش بیشتر سیاسی هست تا این که بخواد پشتوانه های علمی و واقعی داشته باشه. اما اون که مسلم هست، روشی که در بریتانیا شناسایی شده مسلماً در کشورهای دیگه هم بوده، کما این که به تدریج داره شناسایی میشه در کشورهای دیگه. اما از اونجایی که بریتانیا میشه گفت که محکمترین و علمیترین سیستم پزشکی در ویروس شناسی و اپیدمیولوژی داره، میشه گفت که در اونجا تشخیص داده شده. از طرفی رشد بسیار سریع اون در بریتانیا هم این مسئله رو خاطر نشان میکنه که میتونه یه مقدار نگرانی ها در این مورد وجود داشته باشه، اما در این حال وجودش یا عدم وجودش در ایران متاسفانه به دلیل عدم شفافیت ها هنوز نمیتونیم به طور قاطع در موردش صحبت بکنیم.
آقای دکتر عطاری، کمیته‌های تخصصی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه نشستی داشتن به ریاست حسن روحانی و حسن روحانی در این نشست از جمله گفته که حمایت از تولید واکسن داخلی از اولویت‌های اصلی دولت و امیدواریم که واکسن داخلی با استانداردهای لازم در دسترس قرار بگیره، اما برای تهیه واکسن تجهیزاتی لازمه و آنگونه که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته قراره که ارزی هم برای اون اختصاص داده بشه. با این وضعیت ایران در فهرست سیاه پولشویی که نمیتونه واکسن تهیه کنه یا حداقل با مشکلات بزرگی مواجهه، شما تصور میکنید حالا این تجهیزات برای تهیه واکسن داخلی رو از کجا خواهد آورد؟
والا در مورد این قضیه انتقال پول، هر جا که اینها بخوان راه های دور زدنش رو بلد هستن و حتی در این زمینه خاص هم به دلیل این که واکسن رو به طور شفاف آمریکا بیان کرده که از لیست تحریم ها خارج هست، اگر شفافیتی در پرداخت پول باشه و منشأ پول هاشو مشخص باشه، اینها مشکلی برای این قضیه نخواهند داشت. ضمن این که بر اساس اون چی که تا الان گفته شده به نظر می واکسن ایرانی که اینها دارن ادعا میکنن همه مبنا و پایش واکسن های چینی هست و به دلیل مراوداتی که با چین دارن و بدرستون هایی که باهاش دارن در زمینه انتقالات مالی با این کشور مشکل نخواهند داشت اگر قرار بر این قضیه باشه. اما اینقدر ضد و نقیض گویی های اونها در مورد واکسن ایرانی هم در طی این مدتیات بوده که هنوز هیچ اعتمادی به این صحبت ها نیست، در حالی که صحبت از خرید واکسن هست و مشارکت با کشور دیگه‌ای برای اجرای اون، همزمان اینا میگن ما مرحله اول تست رو میخوایم انجام بدیم و تست رو مرحله اولش روی 56 نفر میخوایم انجام بدیم. این در حالی هست که اصلا مطالعات حیوانی و یا آزمایشگاهی اون اصلا منتشر نشده و در کنار این میشه گفت که مطالعات این که باید حداقل 60 روز از تزریق بگذره برای هر مرحله رو اینا میخوان 28 روزه انجام بدن و قبل از این که احتمال بروز عوارض وجود داشته باشه مراحل بعدی رو دارن تست میکنن، که این نشون دهنده این هست که حتی بعد از تولید و موفقیت به زمین ها هم باز هم واکسن قابل اعتمادی رو تولید نخواهند کرد به دلیل اینکه اون مراحل لازم برای کنترل رو متاسفانه قرار نیست که انجام بدن.
گفته‌های بسیار متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره خرید واکسن کرونا. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم. عزیزان، وقت اون رسیده و نوبت اون رسیده که بریم از شما بشنویم. صدای شما صدای فرداست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
اینا میخوام بگم مرگ بر آمریکا. بنابراین واکسنش هم هرگز نمیگیرن، هرگز، تا جمهوری اسلامی هستش. هرگز واکسن فایزر در ایران نخواهد آمد. خیال مردم راحت راحت به چین آمریکا ساخته. دروغ هم میگه، ما امکانات نداریم، ما فلان. رئیس سازمان هواپیماییش دروغگوه. دیگه از رهبرش و از بقیهش چه انتظاری هست؟
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند که ما به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تونیم واکسن کرونا رو خریداری کنیم. اولا که این حرفشان دروغ محض بیش نیست، میتونن خریداری کنن واکسنو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد. هزاران بار از سوی کشورهای خارجی همچنین آمریکا اعلام شده. اینا صرف به خاطر که پول این واکسن کرونا رو شخصا به جیب خودشان بزنن میگویند ما نمیتونیم خریداری کنیم. یک، و خودمون میسازیم. اینا دل برای ملت ایران نسوزاندن تا اینا بخوان یه داروی و یه واکسن رو بسازن که هرگز نمیتونن، هزاران هزاران ایرانی رو به کام مرگ کشاندن و باز میکشانن.
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنن. ای کاش این طور بود. اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود، ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2% مردمی هستن که در اون حلقند میخورن و مردم رو میدوشند.
آقایون مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، من نمیدونم مردم رو چی چی فرض میکنم، مدام دارن تکرار میکنم به خاطر تحریما ما نمیتونیم دارو بخریم. چرا مردمون کم دست کم میگیرین آقایون؟ دارو و مواد غذایی به هیچ عنوان تحریم نیست. شما میخواین از جایی خرید بکنید که پول قلمبه ای تو جیبتون بره به عنوان پورسانت، در صورتی که شرکت فایزر وایتون اعلام آمادگی کرده که بهتون بفروشه، ولی مدام شما دنبال این هستین که یا رشوه بگیرین یا پورسانت بگیرین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا برخی از شما مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113. مهم نیست کدام راه رو انتخاب میکنید، فقط انتخاب کنید و صدای خودتون رو به پیامگیر یا هر جای دیگری که مربوط به رادیو فرداست بسپارید تا رادیو فردا اون رو به گوش میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. و اما بشنوید که لوایح FATF بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شوند. این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی انجام می شود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح FATF در این مجمع آغاز شده است. او گفت این بررسی پیرو به دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می گیرد. صادق لاریجانی در آغاز نشست این مجمع گفته که لوایح یاد شده فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور بررسی می‌شوند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با پولشویی و تروریسم مالی فعالیت می‌کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر شده است. مخالفان تصویب این لوایح که از اصولگرایان هستند میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه تصویب نهایی شوند، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریست با وجود اصرار دولت حسن روحانی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیفند. صادق آملی لاریجانی در بخشی از گفته‌های خود از افراد و گروه‌های به گفته او دلسوز کشور و انقلاب خواست تا از فضاسازی‌ها و جهت‌دهی خاص به این موضوع پرهیز کنند و گفته که آنها باید یاریگر مجمع در بررسی این لوایح باشند. اشاره او به چهره‌ها و گروه‌های اصولگرایی است که در یک سال گذشته به شدت مخالف این لوایح بوده و مانع تصویب آن شدند. صادق آملی لاریجانی در این حال خواستار آن شده که پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع، چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند، باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند. نخستین بار لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور روز 24 آذر ماه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص موافقت کرده است. گروه ویژه اقدام مالی در یک سال گذشته به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح به کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با تهران به طور مستقل اقدام کنند. حسن روحانی اسفند ماه پارسال پس از بازگشت ایران به فهرست سیاه خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت گفته بود که باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در این فهرست باشند. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز 6 آبان ماه امسال با اشاره به عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع گفته بود که اروپایی‌ها اعلام کردند در مسائل پولشویی نمی‌توانند کمکی به ایران کنند. در روزهای اخیر نیز برخی از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری نماینده پیشین مجلس اشاره کرده بود که به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF امکان واریز کردن مبلغ 50 میلیون دلار سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای 8 میلیون ایرانی فراهم نشده و سهمیه ایران باطل شد.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. حالا با دانستن تمام اینها سوال اینه که چرا مقامات جمهوری اسلامی در تلاش نمی کنن که لوایح FATF رو به تصویب برسونن و چرا تصویب اونها میسر نمیشه؟ پرسشی که مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن به اون پاسخ داده.
مهمترین پرسش درباره اینکه FATF تسلیم به یک دشمن شده در ایران، چه در مجلس ایران، چه در رده دولت، چه در رده دفتر آقای خامنه‌ای، به این سببه که اگر سررشته اصلی پولشویی و کارهای فراقانونی کردن در چارچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی سیستم امنیتی نظامی ایران در مکانیک پرداختها و خریدها، شرکت‌های دارویی هم که در اروپا و در آلمان و در سوئیس تماس میگیریم، اونها محدودیت ندارن. محدودیت از اونجا وارد میشه، یک بانک تمیز باید باشه در ایران که این سیستم پرداخت رو انجام بده. ما واقعیت اینو من به صورت مستقیم میگم و بدون استثنا، ما در ایران بانک تمیز، بانکی که آغشته به پولشویی نبوده باشه، نداریم. به این خاطر چون تمام این بانک‌ها در لیست هستن، امکان پرداخت، چون شرکت‌های دارویی غربی حاضر نیستن پرداخت از بانکی بگیرن که این بانک خودش مسائل پولشویی روی اسمش هست. به این خاطر اونجا این سررشته مشکل باز در خود تهرانه. این که غربی ها به این خاطر به ایران دارو نمیفروشن، این درست نیست.
از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
و ممنون که همراه ما هستید. چند ساله که کارشناسان هشدار میدن که سطح آب دریای خزر به طور نگران کننده‌ای در حال پایین اومدنه. نتایج یک پژوهش جدید نشون میده که به دلیل تغییرات اقلیمی سطح دریای خزر تا پایان قرن جاری میلادی ممکنه که تا 18 متر کاهش پیدا کنه. این بدان معناست که آسیب جبران ناپذیر نه تنها به اکوسیستم دریای خزر وارد میشه، که چالشی جدی برای زندگی و فعالیت‌های انسانی در خزر و سواحل اون خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
پژوهشگران پیش بینی میکنند که با ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی تا پایان همین سده میلادی دریای خزر میتواند 1/3 حجم خود را از دست بدهد. نتایج پژوهش جدید چهارشنبه در نشریه نیچر منتشر شد و نشان میدهد که دریای خزر با فاجعه روبروست. متخصصان آلمانی و هلندی در چارچوب این پژوهش بررسی کردند که طی 3 دهه گذشته سطح دریای خزر هر سال چند سانتی متر پایین آمده و با توجه به شدت گرفتن تبخیر آب در نتیجه افزایش دمای کره زمین، یخ نبستن مناطق شمالی دریای خزر در زمستان و عدم تعادل در میزان آب‌های ورودی، این دانشمندان برآورد کردند که تا پایان قرن حداقل 9 متر از سطح دریای خزر کاهش می‌یابد و این رقم حتی می‌تواند به 18 متر برسد. به عبارات دیگر، در بهترین سناریو از وسعت دریای خزر 23% و در بدترین سناریو 34% کاسته می‌شود. ولادیمیر لوکین، کارشناس مسائل زیست محیطی، میگوید پژوهش‌های اخیر ما را به نتیجه بسیار نگران کننده می‌رساند.
بارش برف و باران در محدوده ولگا کم شده و حجم آبی که از دریا برداشته می شود افزایش یافته. در طول تاریخ سطح خزر همواره در نوسان بوده، اما اکنون دیگر در نوسان نیست، بلکه دریای خزر در حال تبخیر است. تصور کنید کنار ساحل ایستاده اید، اما به جای آب 100 متر شن جلویتان است و این جزرومت نیست. این آینده بسیار نزدیک خلیج قره‌بغاز ترکمنستان و یا خلیج لیمان آذربایجان است. میدانید 9 تا 18 متر یعنی چقدر؟ این ارتفاع یک خانه 3 تا 6 طبقه است. اگر 25% خزر تبخیر شود، از محدوده آبی نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع به زمین خشک تبدیل خواهد شد. این 3 برابر مساحت هلند است و بیشتر از مساحت کنونی کل آذربایجان. روز به روز ورودی آب کمتر می شود و تبخیر بیشتر و این روند دائم شدت می یابد.
دقیقاً 10 سال پیش دانشمندان بریتانیایی، آلمانی و ایرانی طی پژوهش مشترک پس از بررسی کاهش سمتری سطح آب دریای خزر هشدار داده بودند که روند شتاب کاهش آب رو به افزایش خواهد بود و سطح دریای خزر به طور فزاینده‌ای پایین می آید. پژوهش جدید ثابت کرد که پیشبینی‌های 10 سال قبل درست بوده و به عقیده پژوهشگران هلندی و آلمانی، چنانچه گام‌های مؤثر برای جلوگیری از روند تبخیر خزر برداشته نشود، پیامدهای آن جبران ناپذیر خواهد بود. به عنوان نمونه خوش شدن بخش های شمالی خزر که پناهگاه گونه های مختلف است، اکوسیستم این منطقه را به خطر می اندازد و ممکن است نسل برخی جانوران مانند فوک های خزر به کلی منقرض شود. به علاوه تغییرات اقلیمی در این منطقه با هزینه های اقتصادی هنگفتی همراه است. سال گذشته پژوهشگاه مسائل خزر در استراخان روسیه برآورد کرد کاهش هر 1.5 متر سطح دریای خزر حدود 15 میلیارد دلار هزینه بر دوش کشورهای ساحلی می‌گذارد، زیرا کاهش سطح آب به کشتی‌ها اجازه نخواهد داد در بندرهای موجود پهلو بگیرند و تمام سازه‌ها و زیرساخت باید دوباره ساخته شود. بر اساس این گزارش، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان هم اکنون با پیامدهای کاهش سطح آب دست و پنجه نرم کنند و به زودی ایران و آذربایجان که دارای بیشترین تراکم جمعیت در مناطق ساحلی هستند نیز با این مشکل درگیر خواهند شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. 00420221122112 و 13 در اختیار شماست. در ضمن یک سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو بیشتر اونجا ببینید. خدا نگهدارتون.